حدیث بیستم.
الحدیث العشرون عن سفیان بن عیینه عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله تعالی لیبلوکم ایکم احسن عملا قال ليس يعني اکثركم عملا ولكن اصوبكم عملا وانما الاصابه خشيه الله والنيه الصادقه والخشيه. ثم قال الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله تعالى. والنيه افضل من العمل، الا وان النيه هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته.
ترجمه. سفیان از حضرت صادق علیه السلام نقل کند در تفسیر فرمودی خدای تعالی
لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تا امتحان کند شما را کدام یک نیکوترید از حیث عملها. فرمود قصد نکرده بیشتر شما را از حیث عمل، ولیکن درستتر شما را از حیث عمل. و جز این نیست که این درستی ترس از خدا و نیت راست است با ترس. پس از آن گفت مراعات کردن عمل را تا خالص شود سخت تر از عمل است، و عمل خالص آن است که نخواهی که ثنا کند تو را بر آن کس مگر خدای تعالی، و نیت برتر از عمل است. آگاه باش همانا نیت عمل است. پس از آن تلاوت کرد قول خدای عز و جل را
قل کل یعمل علی شاکلته،
بگو هر کسی عمل می کند بر شکل خود، یعنی بر نیت خود.
شر بلا به معنای امتحان و تجربه است، چنانچه در صحاح گوید
بلوته بلوا جربته و اختبرت، بلوته بلوا جربته و اختبرته و بلاه الله بلاء و ابلاه ابلاء حسنا و ابتلاه ای اختبره.
و ایکم مفعول دوم است از برای لیبلوکم به تضمین معنای علم بنا به فرمودی مجلسی، و این درست نیاید، زیرا که ایه استفهامیه فعل را معلق می کند از عمل، و سبب آن است که ایکم احسن و عملا جمله مبتدا و خبر است و در معنای مفعول فعل بلواست. و اگر ایه را موصوله بگیریم برای کلام مرحوم مجلسی وچیست، ولی استفهامیه بودن آن ازهر است، و سبب نبیز خطاست، چنانچه جوهری گوید. و خشیه دوم در بعضی از نسخ چنانچه مجلسی فرماید نیست، و اگر باشد احتمالاتی دارد که از هر آن این است که واو به معنی مع باشد. و از اسرار و سرات شهید ثانی رحمه الله منقول است که
النیت الصادقه الحسنه،
و ابقا بر عمل مراعات و محافظت آن است، چنانچه جوهری گوید
ابقیت علی فلان اذا ارعیت علیه و رحمته.
و شاکله به معنای طریقه و شکل و ناحیه است، چنانچه در قاموس و صحاح است
فعل القاموس الشاکله الشکل و الناحیه و النیه و الطریقه.
و ما بیان آنچه شرح دادنیست در حدیث شریف در ضمن فصولی چند به رشته تحریر در می آوریم انشاءالله.
فصل لیبلوکم اشاره است به قول خدای تعالی
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
فرخنده است آنکه به دست اوست ملک و سلطنت، و او بر هر چیز تواناست. آن کس که آفرید مردن و زندگانی را تا امتحان کند شما را کدام یک نیکوترید در عمل. محقق مجلسی قدس سره فرماید این آیه شریفه دلالت دارد بر آنکه موت امر وجودی است و مراد از آن یا موت تاری بر حیات است یا عدم اصلی است. انتها. دلالت نمودن آیه شریفه مبنی بر آن است که خلق متعلق به آن باشد به ذات، و اما اگر بالعرض مورد تعلق باشد دلالتی ندارد، چنانچه محققین گویند. و بر فرض دلالت احتمال آن که موت عدم اصلی باشد وجهی ندارد، زیرا که وجودی بودن عدم اصلی جمع نقیزه این است. با آنکه موت را به معنی عدم اصلی دانستن خود فی حد ذات صحیح ننماید.
به جمله تحقیق آن است که موت عبارت است از انتقال از نشأه ظاهری ملکیه به نشأه باطنی ملکوتیه، یا آنکه موت عبارت است از حیات ثانوی ملکوتی بعد از حیات اولی ملکی، و بر هر تقدیر امر وجودی است، بلکه اتم از وجود ملکی است، زیرا که حیات ملکی دنیوی مشوب به مواد طبیعیه میت است و حیات آنها عرض ظاهر است، به خلاف حیات ذاتی ملکوتی که در آنجا از برای نفوس استقلال حاصل شود و آن دار حیات و لوازم حیات است، و ابدان مثالی برزخی قیام صدوری به نفوس دارند، چنانچه در محل لایق مقرر است. به جمله حیات ملکوتی که از آن تعبیر به موت شود تا به سمع شنوندگان سنگی نیاید، متعلق جعل و خلقت و در تحت قدرت ذات مقدس است.
در اشاره به توجیه نسبت ابتلا به حق تعالی و معنی اختبار و امتحان و کیفیت نسبت آنها را به حق تعالی جل جلالو پیش از این در شرح بعضی احادیث مذکور داشتیم، به طوری که جهل بر ذات مقدس لازم نیاید و محتاج به تکلفات و تأویلات نباشد، و اجمال آن را به طریق اشاره مذکور می داریم، و آن این است که نفوس انسانیه در بدو فطرت و خلقت جز محض استعداد و نفس قابلیت نیستند و آری از هر گونه فعلیت در جانب شقاوت و سعادت هستند، و پس از وقوع در تحت تصرف حرکات طبیعیه جوهریه و فعلیه اختیاریه، استعدادات متبدل به فعلیت شده و تمیزات حاصل می گردد. پس امتیاز سعید از شقی و قصر از سمین به حیات ملکی پیدا شود، و غایت خلقت حیات امتیاز و اختبار نفوس است. پس ترتب امتحان بر خلق معلوم شد، و اما خلق موت نیز دخیل در این امتیازات هست، بلکه جزء اخیر علت است، زیرا که میزان در فعلیات صور اخیر است که انسان با آن صورت منتقل شود، و بالجمله میزان امتیازات صور اخرویه ملکوتیه است، و حصول آنها به حرکات جوهریه و اختیاریه دنیویه ملکیه است. پس ترتب امتحان و اختبار بر خلقت موت و حیات معلوم شد بدون جهل، و تفصیل در این باب تا رفع اشکال به کلی شود منوط است به بیان علم ذاتی قبل الایجاد و علم فعلی مع الایجاد، و آن از حوصله این اوراق خارج است.
و این که فرموده است ایکم احسن و عملا، و امتحان را که راجع به نیکوتری اعمال قرار داده، آن نیز برگشت به همین معنا که ذکر شد کند. بنابراین حدیث شریف، زیرا که احسنیت را تفسیر به اسببیت فرموده و اسببیت را به خشیت و نیت صادق ارجاع نموده، و اینها صور باطنیه نفس و مورد امتیازات واقعیه ارواحند، یا آنکه مظاهر امتیازات غیبیه ذاتی هستند، بلکه بنابر تأثیر قلب و باطن از اعمال ظاهریه که پیش از این ذکر شد، این امتیازات نیز به واسطه اعمال واقع شود. پس امتحان اعمال امتحان ذاتیات نیز هست و اگر چنانچه آیه شریفه را بر ظاهر خود حمل کنیم و قطع نظر از تفسیر امام علیه السلام کنیم، نیز امتحان به همان معنی مذکور خواهد بود، زیرا که نفس حصول در نشئه دنیا و خلقت موت و حیات موجب امتیازات اعمال حسنه و سیئه است، اما خلقت حیات معلوم است و اما موت، زیرا که با علم به عدم ثبات حیات دنیایی و حصول انتقال از این نشئه فانیه، البته اعمال انسان فرق می نماید و امتیازات حاصل می گردد.
فصل در بیان آنکه خشیت و نیت صادق موجب ثواب عمل است. بدان که در این حدیث شریف ثواب و نیکویی عمل را مبتنی بر دو اصل شریف قرار داده است و میزان در کمال و تمامیت آن را این دو اصل قرار داده، یکی خوف و خشیت از حق تعالی و دیگر نیت صادقه و اراده خالصه، و بر ذمه ماست که ارتباط این دو اصل را با کمال عمل و ثواب و درستی آن بیان نماییم. پس گوییم که خوف و ترس از حق تعالی موجب تقوای نفوس و پرهیزگاری آنهاست و آن باعث شود که قبول آثار اعمال را بیشتر نماید، و تفصیل این اجمال آن است که ما پیش از این در شرح بعضی از احادیث سالفه ذکر کردیم که هر یک از اعمال حسنه یا سیئه را در نفس تأثیری است. پس اگر آن عمل از سنخ عبادات و مناسک باشد، تأثیرش آن است که قوای طبیعی را خاضع قوای عقلیه کند و جنبه ملکوت نفس را بر ملک قاهر نماید و طبیعت را منقاد روحانیت نماید تا برسد به آن مقام که جذبات روحی دست دهد و به مقصود اصلی رسد، و هر عملی که این تأثیر را بیشتر کند و این خدمت را بهتر انجام دهد، آن عمل مصابتر و مقصود اصلی بر آن بهتر مترتب است، و هر چیزی که دخیل در این تأثیر باشد مکفل اصابه عمل است، و غالباً افضلیت اعمال را میزان همین است. و توان حدیث معروف افضل الاعمال احمزها را نیز به همین نکته منطبق نمود.
پس از معلوم شدن این مقدمه باید دانست که تقوا نفوس را صاف و پاک کند از کدورات و آلایش، و البته اگر صفحه نفوس از حجب معاصی و کدورات آنها صافی باشد، اعمال حسنه در آن موثرتر و اصابه به قرص بهتر نماید، و سر بزرگ عبادات که ارتیاز طبیعت و قهر ملکوت بر ملک و نفوذ ارادی فائری نفس است بهتر انجام گیرد. پس خشیت از حق را که مؤثر تام در تقوای نفوس است، یکی از عوامل بزرگ اصلاح نفوس و دخیل در اصابه اعمال و حسن و کمال آنها باید شمرد، زیرا که تقوا علاوه بر آن که خود یکی از مصلحات نفس است، مؤثر در تأثیر اعمال قلبیه و قالبیه انسان و موجب قبولی آنها نیز هست. چنانچه خدای تعالی فرماید
انما یتقبل الله من المتقین،
خداوند از پرهیزگاران قبول می کند و بس.
و دوم، عامل بزرگ در اصابه و کمال اعمال که فی الحقیقت به منزله قوه فاعله است، چنانچه خشیت و تقوای حاصل از آن به منزله شرایط تأثیر است و در حقیقت تصفیه قابل نمایند و رفع مانع کنند، نیت صادقه و اراده خالص است که کمال و نقص و صحت و فساد عبادات کاملا تابع آن است، و هرقدر عبادات از تشریک و شعب نیات خالص‌تر باشند، کامل‌ترند. و هیچ چیز در عبادات به اهمیت نیت و تخلیص آن نیست،
زیرا که نسبت نیات به عبادات، نسبت ارواح به ابدان و نفوس به اجساد است، چنانچه پیکری آنها از مقام ملک نفس و بدن آن صادر شود و نیت و روح آنها از جنبه باطن نفس و مقام قلب صادر شود. و هیچ عبادتی بی نیت خالصه مقبول درگاه حق تعالی نیست، الا آنکه اگر خالص از ریا و شرک ظاهری ملکی نباشد و آن ریایی است که فقها رضوان الله علیهم ذکر فرمودند، موجب بطلان و عدم اجزای ظاهر است. و اگر خالص از تشریک باطنی نباشد، گرچه به حسب ظاهر شرع و حکم فقهی صحیح و مجزاست، ولی به حسب باطن شرع و حقیقت و اسرار عبادات صحیح نیست و مقبول پیشگاه مقدس نمی باشد. پس ملازمه نیست بین صحت عبادت و قبول آن، چنانچه در اخبار نیز ذکر این مطلب بسیار است.
و تعریف جامعه شرک در عبادت که تمام مراتب آن را شامل گردد، ادخال رضای غیر حق است در آن، چه رضای خود باشد یا غیر خود، الا آنکه اگر رضای غیر خود از سایر مردم باشد، شرک ظاهر و ریای فقهی است، و اگر رضای خود باشد، آن شرک خفی باطنی است و در نظر اهل معارف باطل و ناچیز است و مقبول درگاه حق نیست. مثلا کسی که نماز شب بخواند برای وسعت روزی، یا صدقه دهد برای رفع بلیات، یا زکات دهد برای تنمیه مال، یعنی اینها را برای حق تعالی بکند و از عنایت او این امور را بخواهد، این عبادات گرچه صحیح و مجزا و با اتیان به اجزا و شرایط شرعیه این آثار نیز بر او مترتب شود، لکن این عبادت حق تعالی نیست و دارای نیت صادقه و اراده خالصانه نخواهد بود، بلکه این عبادت برای تعمیر دنیا و رسیدن به مطلوبات نفسانیه دنیوی است، پس عمل او مصاب نیست. چنانچه اگر عبادات برای ترس از جهنم و شوق بهشت باشد نیز خالص برای حق نیست و نیت صادقانه در آن ندارد، بلکه توان گفت که این عبادات خالص برای شیطان و نفس است و انسان دارای این نفع عبادات رضای حق را به هیچ وجه داخل در آنها نکرده تا تشریک باشد، بلکه فقط بت بزرگی را پرستیده. مادر بت‌ها بت نفس شماست.
این گونه از عبادات را حق تعالی به واسطه ضعف ما و رحمت واسعه خود به یک مرتبه قبول فرموده، یعنی آثاری بر آنها مترتب فرموده و عنایاتی در مقابل آنها قرار داده که اگر انسان به شرایط ظاهریه و اقبال قلب و حضور آن و شرایط قبول آنها قیام کند، تمام آن آثار بر آنها مترتب شود و تمام وعده ها انجاز گردد. اینها حال عبادت عبید و اجرا. و اما عبادت احرار که برای حب حق تعالی و یافتن آن ذات مقدس را اهل عبادت واقع می شود و خوف از جهنم و شوق بهشت محرک آنها در آن نیست، اول مقام اولیا و احرار است. و از برای آنها مقامات و معارج دیگر است که به بیان نیاید و از حوصله خارج است. مادامی که نفس توجه به عبادت و عابد و معبود دارد خالص نیست، باید دل خالی از اغیار گردد و در آن غیر حق راهی نداشته باشد تا خالص باشد. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است:
قال سألته عن قول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، قال القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه، قال وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط، وإنما أراد بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم لآخرة.
سفیان ابن عیینه راوی حدیث سابق گفت سؤال کردم از حضرت صادق علیه السلام از فرموده خدای عز و جل که در وصف روز قیامت می فرماید
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
روزی که نفع نمی دهد مال و نه اولاد مگر کسی که بیاید با قلب سالم. فرمود قلب سلیم آن است که ملاقات می کند پروردگار خود را و حالان که نیست در آن احدی سوای او. فرمود و هر قلبی که در آن شرک یا تردید باشد ساقط است آن، و جزان نیست که اراده فرموده خدا زهد را در دنیا تا فارغ شود دلهای آنها برای آخرت. البته قلوبی که در آن غیر حق راه داشته باشد و دست خوش شرک و شک باشد، چه شرک جلی و چه شرک خفی، از درجه اعتبار در محضر قدس پروردگار ساقط است. و از شرک خفی است اعتماد بر اسباب و رکون بر غیر حق. حتی در روایت وارد است که تحویل انگشتری برای یادماندن مطلبی در خاطر از شرک خفی است. و راه داشتن غیر حق در دل از شرک خفی به شمار می رود. و اخلاص نیت اخراج غیر حق است از منزلگاه آن ذات مقدس، چنانچه برای شک نیز مراتبی است که بعض از آن را شک جلی و بعضی را شک خفی باید دانست که از ضعف یقین و نقصان ایمان حاصل شود. مطلق اعتماد بر غیر حق و توجه به مخلوق از ضعف یقین و سستی ایمان است، چنانچه تزلزل در امور نیز از آن است و مرتبه اخفای شک حالت تلوین و عدم تمکین در توحید است. پس توحید حقیقی اثبات اضافات و تعینات و کثرات است، حتی کثرات اسمائی و صفاتی، و تمکین در آن خلوص از شک است و قلب سلیم قلب خالی از مطلق شرک و شک است.
و در این حدیث شریف که می‌فرماید و انما اراده به زهد، اشاره به آن است که غایت زهد در دنیا آن است که کم کم قلب از آن منصرف شود و متنفر گردد و توجه به مقصود اصلی و مطلوب واقعی پیدا کند و صدر حدیث ظاهر شود که مقصود از آخرت غایت القصوای دایره وجود و نهایت رجوع است و آخرت به قول مطلق همان است. بنابراین دنیا تمام دایره ظهور و زهد در آن مستلزم خلوص قلب است از غیر حق تعالی. پس هر کس که در قلب او غیر حق باشد و توجه به اغیار داشته باشد، چه از امور ملکی مادی باشد یا امور معنوی، چه صور اخروی یا کمالات و مدارج، بل جمله هر چه غیر حق است از اهل دنیاست و زاهد نیست در دنیا و محروم از آخرت حقیقی و بهشت لقاء که اعلی مراتب بهشت است می باشد، گرچه دارای مراتب دیگر از کمالات معنوی و بهشت‌های عالی مرتبه باشد، چنانچه اهل دنیا در اموال دنیوی و مقاماتان مختلفند و آن مقامات از اهل الله بودن بسی دور است.
در تعریف اخلاص، بدان که از برای اخلاص تعریف هایی کردند که ما ذکر بعضی از آنها را که پیش اصحاب سلوک و معارف متداول است می کنیم به طریق اجمال. جناب عارف حکیم سالک خواجه عبدالله انصاری قدس سره فرماید
الاخلاص تصفیه العمل من کل شوب،
اخلاص صافی نمودن عمل است از هر خلطی، و این اهم است از آن که شوق به رضای خود داشته باشد یا شوق به رضای مخلوقات دیگری. و شیخ اجل بهایی منقول است که اصحاب قلوب از برای آن تعریفاتی کردند.
قیل تنزیه العمل ان یکون لغیر الله فیه نصیب.
گفته شده است که آن پاکیزه نمودن عمل است از اینکه از برای غیر خدا در آن نصیبی باشد. و این نیز قریب به تعریف سابق است.
و قیل الا یرید عامله علیه عوضا فی الدارین.
و گفته شده که آن این است که اراده نکند عامل آن عوضی برای آن در دو دنیا. و صاحب قرائب البیان نقل شده است که مخلصان آنها هستند که عبادت خدا کنند به طوری که نبینند خود را در عبودیت او و نه عالم و اهل آن را، و تجاوز نکنند از حد عبودیت در مشاهده ربوبیت. پس وقتی که ساقط شد از بنده حضور او از خاک تا عرش، راه دین را سلوک کرده و آن طریق بندگی و عبودیتی است که خالص باشد از دیدن حوادث به واسطه شهود روح جمال پروردگار را. و این است دینی که حق تعالی اختیار فرموده است برای خود و از غیر حق تخلیص فرمود آن را و فرمود
الا لله الدین الخالص.
و دین خالص نور قدم است پس از متراشی شدن حدوث در بیابان نور عظمت و وحدانیت. گویی خدای تعالی دعوت فرموده بندگان خود را بر سبیل تنبیه و اشاره به سوی تخلیص نمودن سر خود را از اغیار در اقبال آنها به سوی او.
و از شیخ محقق محی الدین عربی نقل است که گفته است
الا لله الدین الخالص عن شوب الغیریت والانانیه لأنك لفنائك فيه بالكلية فلا ذات لك ولا صفة ولا فعل ولا دين وإلا لما خلص الدين بالحقيقة فلا يكون لله.
تا رسوم عبودیت و غیریت و انانیت باقی است و عابد و معبود و عبادت و اخلاص و دین در کار است، شوب به غیریت و انانیت است و این شرک است پیش ارباب معرف. عبادت اهل خلوص نقشه تجلیات محبوب است و در قلب آنها جز ذات حق واحد راه ندارد، و با آنکه افق امکان به وجوب متصل و تدلی ذاتی و دنوب مطلق حقیقی برای آنها پیدا شده و رسوم غیریت به کلی مرتفع شده، با این وصف به تمام وظایف عبودیت اقدام و قیام می نمایند و عبودیت آنها به رویه و به تفکر نیست، بلکه عبودیت به تجلی است، چنانچه اشاره به این معنا دارد نماز شب معراج رسول الله صلی الله علیه و آله.
اخلاص بعد از عمل است. بدان که آنچه در حدیث شریف است که
الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل،
تحریص بر آن است که انسان از اعمالی که می‌کند باید مراعات و مواظبت نماید، چه در حین اتیان آن و چه بعد از آن، زیرا که گاه شود که انسان در حال اتیان عمل آن را بی عیب و نقص تحویل دهد و خالی از ریا و عجب و غیر آن باشد، ولی بعد از عمل به واسطه ذکر آن به ریا مبتلا شود. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است
عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الابقاء على العمل اشد من العمل، قال وما الابقاء على العمل، قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له، فكتب له سرا ثم يذكرها فتمحى، فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى فتكتب له رياء.
از حضرت باقرالعلوم علیه السلام روایت شده که فرمود مراعات عمل سخت‌تر است از عمل. راوی گفت مراعات عمل چیست؟ فرمود مرد صله می کند یا انفاقی می نماید برای خدای واحد بیشریک، یعنی ریا در عمل نمی کند، پس نوشته شود آن عمل برای او پنهانی و ثواب پنهانی به او دهند. پس از آن ذکر می کند آن عمل را، پس محو شود آن و نوشته شود برای او آشکارا، یعنی ثواب عبادت آشکارا به او دهند. پس از آن ذکر کند آن را، پس محو شود آن و نوشته شود برای او ریا. انسان تا آخر عمرش هیچگاه از شر شیطان و نفس مأمون نیست. گمان نکند که عملی را که به جا آورد برای خدا و رضای مخلوق را در آن داخل نکرد، دیگر از شر نفس خبیث در آن محفوظ ماند. اگر مواظبت و مراقبت از آن ننماید، ممکن است نفس او را وادار کند به اظهار آن، و گاه شود که اظهار آن را به کنایه و اشاره نماید. مثلا نماز شب خود را بخواهد به چشم مردم بکشد، با حقه و سالوس از هوای خوب یا بد سحر و مناجات یا اذان مردم ذکری کند و با مکاید خفیه نفس عمل خود را زایع و از درجه اعتبار ثابت کند. انسان باید مثل طبیب و پرستار مهربان از حال خود مواظبت نماید و مهار نفس سرکش را از دست ندهد که به مجرد غفلت مهار را بگسلاند و انسان را به خاک مذلت و هلاکت کشاند و در هر حال به خدای تعالی پناه برد از شر شیطان و نفس اماره. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي.
و بباید دانست که تخلیص نیت از تمام مراتب شرک و ریا و غیر آن و مراقبت و ابقاء بر آن از امور بسیار مشکل و مهم است، بلکه بعض مراتب آن جز برای خلص اولیاء الله میسر و میسور نیست، زیرا که نیت عبارت است از اراده باعثه به عمل و آن تابع غایات اخیر است، چنانچه این غایات تابع ملکات نفسانی است که باطن ذات انسان و شاکلی آن را تشکیل داد. کسی که دارای حب به جاه و ریاست است و این حب ملکه نفسانیه و شاکلی روح او شده است، غایت اعمال او رسیدن به آن مطلوب است و افعال صادره از او تابع آن غایت است و داعی و محرک او همان مطلوب نفسانی است و اعمال او برای وصول به آن مطلوب از او صادر گردد. مادامی که این حب در قلب اوست، عمل او خالص نتواند شد و کسی که حب نفس و خودخواهی ملکه و شاکله نفس اوست، غایت مقصد و نهایت مطلوب او رسیدن به ملایمات نفسانیه است و محرک و داعی او در اعمال همین غایت است، چه اعمال او برای وصول به مطلوبات دنیویه باشد یا مطلوبات اخرویه از قبیل حور و قصور و جنات و نعمان نشئه، بلکه مادامی که انانیت و خودخواهی و خودبینی در کار است، اگر برای تحصیل معارف و کمالات روحیه نیز اقدامی کند یا قدمی زند، برای خود و نفسانیت خیش است و آن نیز خودخواهی است نه خداخواهی، و معلوم است خودخواهی و خداخواهی با هم جمع نشود، بلکه اگر خدا را خواهد برای خود خواهد و غایت مقصد و نهایت مطلوب خود و نفسانیت است.
پس معلوم شد که تخلیص نیت از مطلق شرک کار بسیار بزرگی است که از هر کس نیاید و کمال و نقص اعمال تابع کمال و نقص نیات است، زیرا که نیت صورت فعلیه و جنبه ملکوتیه عمل است، چنانچه اشاره به آن نمودیم. و در حدیث شریف اشاره به همین مطالب می نماید آنجا که می فرماید و نیتو افسر من العمل، علاوه این نیت هی العمل، نیت از عمل افسر است، بلکه نیت تمام حقیقت عمل است. و این مبنی بر مبالغه نیست، چنانچه بعضی احتمال دادند، بلکه مبنی بر حقیقت است، زیرا نیت صورت کاملی عمل و فصل محصل اوست و صحت و فساد و کمال و نقص اعمال به آن است، چنانچه عمل واحد به واسطه نیت گاهی تعظیم و گاهی توهین است و گاهی تام و گاهی ناقص است و گاهی از سنخ ملکوت اعلی و صورت بهیه جمیله دارد و گاهی از ملکوت اسفل و صورت موهشه مدهشه دارد. ظاهر نماز علی ابن ابی طالب علیه السلام و نماز فلان منافق در اجزا و شرایط و صورت ظاهری عمل هیچ تفاوتی ندارد، لکن آن یک با آن عمل معراج الالله کند و صورتش ملکوت اعلاست و دیگری با آن عمل به جهنم سقوط کند و صورتش ملکوت اسفل است و از شدت ظلمت شبیه ندارد. به واسطه چند قرص نان جوین که خانواده عصمت علیهم السلام در راه خدا می دهند، چندین آیه خدای تعالی در متن آنها فرو می فرستد. جاهل گمان می کند دو سه روز گرسنگی و غذای خود را به فقرا دادن امر مهمی است، با اینکه صورت این قبیل اعمال از هر کس می شود صادر شود و چیز مهمی نیست، اهمیت آن به واسطه که قصد خالص و نیت صادقانه است. روح عمل قوی و لطیف و از قلب سلیم صافی صادر است که دارای اینقدر اهمیت است. صورت ظاهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سایر مردم فرقی نداشت و لحاظا بعضی از اعراب قریب که به حضور مبارکش می رسیدند و آن حضرت با جمعی نشسته بودند می پرسیدند کدام یک پیغمبر هستید؟ آنچه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را از غیر ممتاز می کند روح بزرگ قوی لطیف آن سرور است، نه جسم مبارک و بدن شریفش.
و در علوم عقلیه مقرر است که شیئیت شیء به صورت آن است نه ماده آن، بلکه تهدید به فصل حد تام است و به جنس و فصل ناقص است، زیرا که اختلاط به غرایب و اجانب و معرفی به منافی شیء مضر به حقیقت و تعریف و تمامیت آن است. و ماده و جنس از غرایب و اجانب است نسبت به حقیقت شیء که عبارت از صورت و فعلیت و فصل است. پس تمام حقیقت اعمال همان صور اعمال و جنبه ملکوتی آنهاست که نیت است. و از این بیان معلوم شد که حضرت صادق علیه السلام در این حدیث شریف اول نظر به صور اعمال و مواد آنها فرموده و فرموده است جزء صوری افضل از جزء مادی و نیت افضل از عمل است، چنانچه گوییم روح افضل از بدن است. و لازم نیاید که عمل بی نیت صحیح باشد و بدن بی روح بدن باشد، بلکه به تعلق نیت به عمل و روح به بدن آن یک عمل و این یک بدن گردد.
و این معجون مختلط از نیت و عمل و روح و بدن جزء سوری ملکوتی هر یک افضل از جزء مادی ملکی آن است. و این معنی حدیث مشهور است نیت المؤمن خیر من عمله.
و در ثانی آن حضرت نظر فرموده به فنای عمل در نیت و ملک در ملکوت و مظهر در ظاهر و فرموده است الا و این نیت هی العمل، عمل همان نیت است و غیر نیت چیزی در کار نیست و تمام اعمال در نیات فانی هستند و از خود استقلالی ندارند. پس از آن استشهاد فرمود به قول خدای تعالی قل کل یعمل علی شاکله، هر کس بر شاکله خود عمل می نماید و اعمال تابع شاکله نفس است و شاکله نفس گرچه هیئت باطنی روح و ملکات مخمره در آن است، لکن نیات شاکله ظاهریه نفسند. توان گفت که ملکات شاکله اولیه نفس و نیات شاکله ثانویه آن هستند و اعمال تابع آنهاست. چنانچه حضرت فرموده است شاکله نیت است. و از اینجا ظاهر شود که طریق تخلیص اعمال از جمیع مراتب شرک و ریا و غیر آن منحصر به اصلاح نفس و ملکات آن است که آن سرچشمه تمام اصلاحات و منشأ جمیع مدارج و کمالات است. چنانچه اگر انسان حب دنیا را به ریاضات علمی و عملی از قلب خارج کند، غایت مقصد او دنیا نخواهد بود و اعمال او از شرک اعظم که جلب انظار اهل دنیا و حصول موقعیت در نظر آنهاست خالص شود و جلوت و خلوت و سر و علن او مساوی شود. و اگر با ریاضات نفسانیه بتواند حب نفس را از دل بیرون کند، به هر مقداری که دل از خودخواهی خالی شد خداخواه شود و اعمال او از شرک خفی نیز خالص شود.
و مادامی که حب نفس در دل است و انسان در بیت مظلم نفس است، مسافر الالله نیست بلکه از مخلدین الالعرض است.
و اول قدم سفر الالله ترک حب نفس است و قدم بر انانیت و فرق خود گذاشتن، و میزان در سفر همین است. و بعضی گویند یکی از معانی آیه شریفه
و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله،
این است که کسی که خارج شد از بیت نفس و هجرت به سوی حق کرد به سفر معنوی، پس از آن او را فنای تام ادراک کرد، اجر او بر خدای تعالی است. و معلوم است برای چنین مسافری جز مشاهد ذات مقدس و وصول به فناء حضرتش اجری لایق نیست. چنانچه از زبان آنها گفته شده در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست